سؤال: آیا شناخت دیگران ما را در شناخت خود کمک نمی کند؟ جواب: اولا با وجود هویت فکری، شناخت دیگران غیر ممکن است، زیرا ما دیگران را از طریق هویت خود و به وسیله خود می شناسیم. ثانیاً شناخت دیگران با ذکر توضیح تبصر مانندی که بعداً خواهیم گفت هیچ ضرورتی ندارد. شاید اگر سؤال را اینطوری مطرح کنیم که ما چه اصرار و احتیاجی به شناخت دیگران داریم مفیدتر باشد. به نظر من علت علاقه و اصرار ما به شناخت دیگران در وضعیت کنونی اولاً ترس است. از شما چه پنهان ما به طور عجیبی از یکدیگر می‌ترسیم. هر کدام از ما برای دیگری یک عامل خطرناک هستیم که می‌توانیم هر آن به وسیله کلمات، به وسیله رفتار و حتی به وسیله سکوت هویت یکدیگر را به کلی در هم بریزیم و زیر و رو کنیم. و با توجه به اینکه هویت هر یک از ما عزیزترین چیز برای ماست و حیات روانی ما بسته به آن است، می توان فهمید که ما چه ترسی از یکدیگر داریم. البته به دو علت اساسی ترس خود را معمولاً پنهان می کنیم و حتی خودمان هم از عمق و شدت آن بیخبر می مانیم. علت اول این است که ترس را یک چیز مهم و حقیرانه می دانیم. ثانیاً فکر می کنیم اگر رقبا دست ما را بخوانند و به ترس‌های ما پی ببرند، بیشتر ما را هدف ضربه‌های خود قرار خواهند داد. بنابراین مدام ماسک نترسیدن به چهره خود می زنیم. در رابطه با یکدیگر خشونت می‌ورزیم، برای یکدیگر گارد شجاعت و استحکام شخصیت می‌گیریم، سعی می‌کنیم پیش دستی کنیم و قبل از اینکه دیگران به ما ضربه بزنند ما به آنها ضربه بزنیم و هزار کار دیگر می‌کنیم تا ترس خود را پنهان نگه داریم. یکی از راه‌های مسئولیت از ضربه و آزار دیگران هم این است که آنها را بشناسیم. من فکر می‌کنم اگر شما، یعنی این عامل خطرناک را بشناسم، بهتر می‌توانم خود را از آزار او در امان نگه دارم. بهتر می‌توانم با او کنار بیایم و مدارا کنم. من سعی می‌کنم نقاط ضعف و حساس شما را بشناسم تا همیشه آنها را هدف قرار دهم. و همینطور نقاط قوت شما را بشناسم تا در مقابل آنها خود را مجهز به ضد ضربه کنم، بدل آنها را آماده کنم و به یک شکلی اثر آنها را خنثی نمایم. به نظر من مهمترین علت علاقه ما به شناخت دیگران ترس از آنهاست. علت دیگر میل فرار از خیش است. من برای اینکه از وجود پرتضاد، ناتوان، متزلزل، پرترس و پرحقارت خود غافل بمانم، چشمم را بر خود می‌بندم و به شما خیره می‌شوم. حتی بعد از رویاوردن به خودشناسی، افراد سعی می‌کنند بیش از آنچه خود را بشناسند، دیگران را بشناسند. البته این کار ندانسته صورت می‌گیرد. و این هم یکی از فریبکاری‌های فکر برای دور نگه داشتن انسان از خیش است. من با تصور شناخت شما فکر می‌کنم خودم را شناختم، اما توضیحی که به صورت تبصره باید بدهیم این است که اگر ما بیاییم انگیزه و جهت دید خود را در زمینه شناخت دیگران عوض کنیم، به نظرم بتوانیم یک فایده مهم در آن ببینیم. ما با وجود بیگانگی با خود و با همه تفره و تلاش هایی که برای ندیدن ضعف های درونی خود به کار می بریم، با یک گوشه ذهنمان همه چیز را خوب می بینیم. منتها میل و مصلحت ما ایجاب می کند که چشممان را بر آنچه می بینیم ببندیم. یعنی در آخرین تحلیل باید گفت خود ما خوب می دانیم چه انسان های متزلزلی هستیم. چگونه اسیر تضاد هستیم، چه ترس ها و حساسیت هایی داریم. ولی این ضعف ها و حساسیت ها را در دیگران نمی بینیم. زیرا اولا ما از دیگران دوریم و به خود نزدیک. من مسائل و گرفتاری های خود را لمس می کنم ولی مسائل شما را لمس نمی کنم. ثانیاً ما به وسیله ماسک هایی که بر چهره می زنیم و نمایشاتی که می دهیم خود را جز آنچه هستیم به دیگران نشان می دهیم. بنابراین هر یک از ما تصور می کنیم دیگران همان چیزی هستند که نمایش می دهند. من علی رغم درون متزلزل و ناآرامم برای شما نمایش آرامش می دهم. به شما نشان می دهم که زندگیم قرین شادی و رضایت کامل است. برای پوشاندن ترس ها و حقارت هایم ماسک یک آدم شجاع و متشخص بر چهره می زنم و نمی گذارم شما از درون حساس و پررنج من با خبر شوید. نتیجتاً شما حقارت خود را می بینید ولی حقارت مرا نمی بینید. نارضایی و احساس حسرت و ناکامی خود را لمس می کنید ولی فکر می کنید من از زندگی کاملاً رضایت دارم. وضع ما مثل دو سرباز است که هر دو با تفنگ خالی برای یکدیگر سنگر گرفتند. این تصور می کند تفنگ آن یکی پر است و بنابراین از او می ترسد. آن یکی هم همین تصور را درباره این یکی دارد. نتیجه چنین رابطه و چنین دیدی آن است که هر یک از ما خود را در مقابل دیگری یک موجود ضعیف و گرفتار می بینیم و دیگری را یک غول پرقدرت و توانا. ما همیشه تصور می کنیم دیگران می توانند و ما نمی توانیم. دیگران در بیرنجی به سر می برند و ما در رنج. واضح است که چنین دید و تصوری چه مسائلی در رابطه ما با یکدیگر ایجاد می کند. وقتی من تصور کنم که خودم ضعیفم و شما قوی، بدیهی است که هم از شما ترس خواهم داشت، هم در مقابل شما احساس حقارت خواهم داشت، هم نسبت به شما حسادت خواهم داشت، هم نسبت به شما نفرت و بیزاری خواهم داشت و صدها مسئله دیگر. و بعد هم برای رفع و رجوع این مسائل به تفره و تلاش می افتم و به بیراهه می روم. حال اگر من و شما، یعنی دو سربازی که برای یکدیگر جبهه گرفته ایم، این واقعیت را درک کنیم که دیگری هم وضع مشابه مرا دارد و فقط او هم مثل من دارد نمایش قدرت می دهد، دیدمان نسبت به یکدیگر به کلی عوض خواهد شد. ترس و حقارت و همچنین شجاعت نمایی و نخبت من که در حقیقت سرپوشیست برای ترس و حقارتم از بین خواهد رفت و رابطه‌ای که در آن ترس و حقارت و نفرت وجود ندارد کیفیتی دارد کاملا متفاوت با رابطه‌ای که ترس و نفرت حاکم بر آن است. در چنین کیفیتی انسان دیگران را به چشم یک برادر همدرد نگاه خواهد کرد، نه به چشم یک قول خطرناک. درک این حقیقت که دیگران هم وضعی نه چندان بهتر از خود ما دارند ما را در رابطه با آنها راحت تر خواهد کرد و انسان وقتی احساس راحتی و عدم وجود خطر از طرف دیگران کرد مجال خواهد یافت تا به خود برگردد، به خود توجه کند، وجود خود را بررسی کند و با خود بیشتر آشنا بشود. در حال حاضر ما به قدری از دیگران می ترسیم و دیگران برای ما اهمیت دارند که لحظه این مجال پیدا نمی کنیم و خداییم. با خود خلوت کنیم و ببینیم چه هستیم و زندگی من چگونه می گذرد. ذهن ما مدام نگران دیگران و چگونگی تا کردن با آنهاست. اگر خوب به زندگی خود و به جریانات فکری خود توجه کنیم، می‌بینیم ما از صبح تا شب مدام در ذهنمان با دیگران بحث و جدل و جنگ داریم. مدام نگران یک خطر موهوم از طرف آنها هستیم. مدام به دیگران می‌اندیشیم. مدام حربه‌های خود را با آنها مقایسه می‌کنیم. مدام طرح و نقشه مبارزه با آنها را می‌کشیم. حال اگر دیگران به عنوان یک عامل مهم و خطرناک اهمیت خود را برای ما از دست بدهند به خود می آییم و پرداختن به خود به معنای آشنا شدن با خیش است. توجه داشته باشید که این پرداختن به خود با خود مرکزیت فعلی ما متفاوت است. سوال: نقش تعبیر رویا در خودشناسی چیست؟ می‌دانید که در روانکاوی یکی از جنبه‌های وجودی انسان را رویاهای او می‌دانند و به تعبیر و شناخت معنای رویا اهمیت زیادی می‌دهند. نظر شما در این زمینه چیست؟ جواب: برای روشن شدن این موضوع باید قبلا مسئله دیگری را مطرح و روشن کنیم و آن مسئله ضمیر ناآگاه است. مسئله رویا و ضمیر ناآگاه با هم ارتباط نزدیک دارند. منظور از ضمیر ناآگاه وجود احساسات، تمایلات، احتیاجات، انگیزه ها، آرزوها، حساسیت ها، ترس ها، ضعف ها و به طور کلی مجموعه خصوصیاتی است در شخص که خود نسبت به آنها آگاهی ندارد. یعنی پدیده‌ای که انسان به نام من برای خود قائل است، معجون است از کیفیات مختلف روانی که نسبت به مقداری از آن آگاهی دارد و نسبت به مقدار دیگر آن ناآگاه است. البته بی آنکه مرز مشخصی در این میان باشد. این یک جنبه و معنای ضمیر ناآگاه است. و آنچه در روانکاوی مطرح است و به آن توجه می شود همین جنبه است. ضمیر ناآگاه یک جنبه و معنای دیگر هم دارد و آن محتوای وجود ناشناخته خارج از حیطه هویت فکری است، یعنی کیفیاتی که فعلا برای ما مجهول است. البته اطلاق کلمه ضمیر به معنای اگو یا سلف بر این جنبه صحیح نیست. در هر حال این جنبه هم خارج از بحث ماست و هم خارج از آشنایی و درک ما، بنابراین وارد آن نمی شویم. پس ضمیر ناآگاهی که ما از آن صحبت می کنیم همان پدیده در حیطه فکر است. اگر موضوع را خیلی دقیق نگاه کنیم می بینیم که در حیطه هویت فکری چیزی به نام ضمیر ناآگاه وجود ندارد، وگرنه اینکه خالق مجموعه هویت فکری خود فکر است. در این صورت چطور می شود گفت فکر یک پدیده را خلق کرده است و خودش نسبت به مقداری از همان پدیده ناآگاه است؟ هر آنچه در حیطه فکر است در حیطه شناخت نیست هست. ضمیر چیزی خارج و جدا از فکر نیست تا گفته شود که فکر نسبت به آن چیز آگاهی ندارد. ضمیر و فکر یک چیزند، نه دو چیز. پس موضوع ضمیر ناآگاه را باید با این دید نگاه کرد که فکر یک پدیده ای را خلق می کند که بعضی از عناصر آن یا آثار و عوارضی که از آن عناصر حاصل می شود با بعضی دیگر تضاد و ناهماهنگی دارد و ضمیر ناآگاه عبارت است از چشم بستن فکر بر این ناهماهنگی و ندیده گرفتن آن. به عبارت دیگر ضمیر ناآگاه حاصل تضاد است. فکر بنا به مصلحت ساختمانی که خود باید آن را حفظ کند همیشه چشمش را بر یک جنبه متضاد به ساختمان می‌بندد و خود را به ناآگاهی می‌زند. و ما اسم این ناآگاهی را که می توان گفت یک ناآگاهی عمدی است می گذاریم ضمیر ناآگاه. حالا ببینیم رویا چه ارتباطی با ضمیر ناآگاه دارد. در مورد رویا هم مثل ضمیر ناآگاه باید قائل به دو نوع رویا شد. یکی رویاهایی که از وجود ناشناخته انسان برمی خیزد و پیام می آورد. یکی هم رویاهایی که از ضمیر ناآگاهی که در حیطه فکر است برمی‌خیزد و ارتباط با هویت فکری دارد. تا آنجا که من می‌دانم موضوع تعبیر و تفسیر روانکاوی همین رویاهای اخیر است. می‌گویم ضمیر ناآگاه به علت وجود سانسور کننده‌های قوی در بیداری فرصت تجلی و خودنمایی ندارد، ولی در خواب که زور عوامل سانسور کننده ضعیف می شود خود را از مخفیگاه ذهن یا از قسمت ناهوشیار ذهن خارج می کند و به قسمت هوشیار ذهن می رساند. و رویا حاصل این جریان است. پس رویا در حقیقت المثنای سمبولیک و بغرنجی است از ضمیر مخفی یا ناآگاه انسان. بنابراین اگر انسان معنای سمبول‌ها و پیام‌های بغرنجی را که از ضمیر ناآگاه می‌رسد درک کند، در واقع با ضمیر ناآگاه یا با خود آشنا شده است. زیرا همانطور که گفتیم، ضمیر ناآگاه قسمت اعظم خود را تشکیل می‌دهد و رویاها علائمی هستند که شخص را به سوی ضمیر تاریک خود راهنمایی می‌کنند. ببینیم چه مقدار از این مطالب صحیح است و چه مقدار ناصحیح. به نظر من این که گفته می شود رویا اساساً شکل سمبولیک و بورنج همان ضمیر ناآگاه است، صحیح است. این هم صحیح است که انسان می تواند به وسیله تعبیر و درک معنای خواب پیام ضمیر ناآگاه خود را دریابد و با آن آشنا شود. ولی ببینیم فایده این کار چیست؟ چرا ممکن است مطلبی صحیح باشد ولی مفید نباشد؟ هدف و منظور نهایی از تجزیه و تحلیل، گفتگوی آزاد یا فری اسوسییشن که یکی از اصطلاحات روانکاوی است، تعبیر رویا، هیپنوتیزم و این جور کارها چیست؟ محققان همه اینها وسیله است، نه هدف. هدف نهایی از تمام این کارها باید شناخت خود باشد و شناخت باید با کیفیتی باشد که همزمان با شناخت خود نیز مضمحل گردد. در غیر این صورت شناخت به معنای واقعی حاصل نشده است. تشبیهی که قبلاً از اشباح کرده این یادتان هست؟ گفتیم ذهن ما به علت نقصی که در آن ایجاد شده است تصور می کند در اینجا اشباحی وجود دارد. زمانی من می توانم بگویم ذهنم شناخت حاصل کرده است که اشتباه خود را درک کند و دیگر تصوری از اشباح نداشته باشد. در غیر این صورت هر گونه استدلال، هر گونه متد شناخت، اگرچه منطقی و علمی هم باشد، در نهایت بیفایده است. ببینیم آیا تعبیر رویا هر قدر هم دقیق و صحیح باشد، ما را به نتیجه نهایی، یعنی به مضمحل ساختن من میرساند؟ به این نکته خوب توجه کنید. من می‌خواهم به وسیله تعبیر رویا ضمیر ناآگاه خود، یعنی پدیده‌ای را بشناسم که اولاً ذهن خودم تعمدن آن را در تاریکی و ناشناختگی نگه داشته است و ثانیاً خود همین ذهن علت حفظ و تداوم آن است. در این صورت آیا کار من تحت عنوان شناخت خودفریبی نیست؟ ضمیر به اصطلاح ناآگاه چیزی نیست که یک شب که مثلا ما خواب بوده این وارد ذهن ما شده باشد و خود را در پستوی ذهن ما پنهان کرده باشد. ضمیر ناآگاه در حقیقت مجموعه تجربیات ناجوری است که به ساختمان ایدئالی هویت فکری نمی خورد و خود فکر مصلحتاً چشمش را بر آن می بندد. پس آیا معنی دارد که فکر هم چیزی را در تیرگی نگاه دارد و هم خودش بخواهد آن را از تیرگی و ابهام خارج سازد؟ شما می توانید رویاهای مرا خیلی دقیق و صحیح تعبیر و معنا کنید. ولی نتیجه نهایی این کار چیست؟ نتیجه این است که من شما را بابت علم تعبیر خوابتان تحسین می کنم. و بعد به صرف دانستن یک مقدار اطلاعات غیر منسجم، اطلاعاتی که فکر اکتیو من آنها را دریافت می کند و می دانیم که فکر اکتیو عین تداوم من است، تصور می کنم که خودم را شناختم. سوال: ممکن است ضمیر آگاه بخواهد ضمیر ناآگاه را بشناسد؟ جواب: سعی نکنیم خود را در کلمات بپیچانیم و به وسیله کلمات خود را فریب بدهیم. آیا هر دوی اینها در حیطه تفکر اکتیو نیستند؟ کیفیت تفکری که از آن هویت یا ضمیر درست می شود، اهم از ضمیر آگاه و ناآگاه، اساساً تصویر و پندار است. و واضح است که پندار را وسیله شناخت قرار دادن بی‌معناست. فرض کنید شخصی ذهنش در تعصب و جهل است. چنین شخصی فکر می کند حقیقت بعضی از قضایا را درک می کند. ولی حقیقتی که برای یک ذهن در جهل حاصل شده است، حقیقت نیست، اگرچه خودش تصور حقیقت درباره آن دارد. چنین حقیقتی، حقیقت در کادر جهل است. درست است که من خوابهایم را خیلی صحیح و دقیق تعبیر و معنا می کنم، ولی این دقت و صحت در کادر تفکر اکتیو دقت و صحت است، نه اینکه واقعا اینطور باشد. این دقت و صحت در ساختمان هویت خاص خودم دقت و صحت به نظر می رسد، ولی چون مجموعه هویت فکری که به وسیله آن سنجش صورت گرفته است اساسا کیفیت جهل دارد، هر گونه شناخت و ادراکی که از طریق آن حاصل شود عین جهل است. بگذارید موضوع را اینجوری مطرح کنیم. وقتی من یا شما میگوییم من خودم را شناختم یا دارم خودم را میشناسم، باید این سؤال حساس و دقیق را از خود بکنیم که من کیست؟ عاملی که من را شناخته است یا سعی به شناختن آن دارد کیست یا چیست؟ آیا اینها دو پدیده متفاوت هستند؟ آیا عاملی که به عنوان من مورد شناخت قرار می‌گیرد چیزی غیر از فکر است؟ و آیا عاملی هم که اقدام به شناخت می‌کند چیزی غیر از فکر است؟ محققاً هر دوی اینها فکر هستند. در این صورت آیا فکر می‌تواند فکر یعنی خودش را بشناسد؟ آیا فکری که موضوع شناسایی واقع می شود و فکری که سعی به شناخت می کند دو نوع فکر متفاوت و از دو نوع سنخ هستند یا از یک سنخ؟ ممکن است بگویید فکر پاسیو عامل شناسایی است و فکر اکتیو یعنی من موضوع شناخت آن واقع می شود، و در این صورت فکر از دو سنخ متفاوت است. من این فرض را قبول می کنم به شرط آن که در عمل هم قضیه همین طور باشد. یعنی ما برای خودشناسی فکر پاسیو را عامل شناسایی قرار بدهیم. بیایید ببینیم ما عملا این کار را می کنیم. من هم اکنون می خواهم خودم را بشناسم. از طریق تعبیر خوابهایم یا از طریق تجزیه و تحلیل یا از هر طریق دیگر. آگاهی من تا اینجا هم پیش آمده است که می دانم فکری که باید به عنوان عامل و ابزار شناسایی عمل کند تا خود را که حاصل تفکر اکتیو است بشناسد، نباید ماهیت خود یعنی تفکر اکتیو را داشته باشد. اگر غیر از این باشد، شناسایی اصلا منتفی است و فکر دارد با خودش بازی می کند، نه شناسایی. خب، پس با هم این مطلب را طی کردیم که در هنگام اقدام به شناسایی فکر باید در کیفیت پاسیو باشد. حالا بیایید همین قراری را که گذاشتیم عملا در ذهنمان پیاده کنیم. از الان برای مدت نیم ساعت ما می‌خواهیم با توجه به قراری که گذاشتیم عمل خودشناسی را انجام بدهیم. یادتان باشد که قرارمان چیست؟ قرارمان این است که ابتدا وسیله خودشناسی یا عاملی را که باید برای ما عمل شناخت را انجام دهد مهیا کنیم و دانستیم که این وسیله کیفیت فکری است که به آن میگوییم تفکر پاسیو، زیرا اگر جز این باشد هیچ شناختی حاصل نشده است. خب، از همین الان عمل میکنیم. سوال: اگر ما بتوانیم به مدت نیم ساعت کیفیت پاسیو در ذهن خود ایجاد کنیم، معنایش این است که در این نیم ساعت فکرمان دیگر نمی‌تواند کیفیت اکتیو اندیش هم داشته باشد. و باز معنایش این است که در این مدت فکر از من خارج شده است و بنابراین چیزی وجود ندارد تا موضوع شناسایی فکر پاسیو قرار گیرد. جواب: کاملا درست است و درک همین حقیقت در حکم پایان مسئله است. در حکم دامی است که من در آن گیر می افتد و از بین می رود. موضوع برای همه روشن است. ما تا این حد از آگاهی جلو آمده ایم که می دانیم هر حرکت اکتیو فکر در حکم بازی من با من است. فکر اکتیو نمی تواند روی خودش کار کند و خود را بشناسد. اگر فکر چنین کند، در حقیقت خود را وارد بن‌بست کرده است و دارد در انتهای بن‌بست دور خودش می‌چرخد. از درک این حقیقت چه نتیجه‌ای حاصل می‌شود؟ سعی کنید این مطلب را با عمق وجود خود حس کنید. ذهن تا این حد از آگاهی رسیده است که می‌بیند هر گونه تلاش و جست و خیز یعنی اکتیو اندیشی عین تداوم مسئله است. در این صورت ذهن چه کیفیتی پیدا می‌کند؟ بدیهی است که از تلاش و تقلا باز می‌ایستد و آرام می‌گیرد و همین آرامش یعنی پایان مسئله. سوال: این آگاهی و ادراک برای کی حاصل شده است؟ آیا این آگاهی برای فکر اکتیو حاصل نشده است؟ جواب: نه. در اکتیو بازی نباید آنقدر پیش برویم و مبالغه کنیم که فکر کنیم تمام ادراک‌های ما به وسیله فکر اکتیو حاصل می‌شود. دریافت‌هایی به وسیله فکر اکتیو حاصل می‌شود که پای من و مصلحت من در کار است. وقتی شما میگویید در یک مثلث طول مجموع دو ضلع بیشتر از یک ضلع است، ذهن من این را به عنوان یک حقیقت بدون دخالت من درک میکند و میپذیرد. سوال کننده دیگر: به نظر من این که میگویید شناسایی یا آگاهی که به وسیله فکر اکتیو حاصل شود، شناسایی به معنای واقعی نیست و فقط بازی فکر با فکر است، یک حقیقت قابل درک است. ولی مسئله‌ای که برای من وجود دارد این است که ما عملاً می‌بینیم شناسایی و آگاهی بعضی افراد نسبت به خود بیشتر از دیگران است، اگرچه در حیطه هویت فکری و تفکر اکتیو هم زندگی می‌کنند. شما این موضوع را چگونه توجیه می‌کنید؟ جواب: افرادی که به نظر می‌رسد دیدشان نسبت به خود روشن‌تر از دیگران است، دانش و اطلاعات درباره خود دارند. حرف‌های روشن‌تر درباره خود می‌زنند، نه اینکه ذهنشان نسبت به خود واقعاً روشن‌تر از دیگران باشد. همونطور که گفتم، شناخت و آگاهی زمانی واقعا شناخت و آگاهی است که همزمان با شناخت خود نیز از ذهن خارج شده باشد. در غیر این صورت آگاهی چه معنایی دارد؟ مثال اشباح در این زمینه مثال خوبی است. کسی که به وسیله هویت فکری سعی به شناخت خیش دارد یا میگوید من خود را شناختم، درست مثل این است که بگوید من اشباح را شناختم. زمانی ذهن شما میتواند ادعای آگاه بودن بکند که اصولا تصوری از اشباح نداشته باشد. ذهنی که در اختیار هویت فکری است و تجزیه شده است بین سطح‌ها پندار، هرگز نمی‌تواند چیزی را به روشنی ببیند. روشنایی و آگاهی به معنای واقعی تنها با یک ذهن کل ممکن است، نه با یک ذهن تکه تکه. در ذهن تجزیه شده همیشه یکی از منها یا یکی از پندارها سعی می کند به عنوان عامل شناسایی بقیه پندارها را بشناسد و این کار یک تلاش عبث و فریبامیز است. سوال: من سوال دیگری درباره رویا دارم. روانشناس ها معتقدند که خواب دیدن برای انسان یک ضرورت لازم و اجتناب ناپذیر است. نظر شما در مورد این موضوع چیست؟ جواب: بسیاری از نظریات، قوانین و ضروریاتی که در جوامع فعلی وجود دارد، ضروریات لازم برای انسانهای غیر سالم و به قول مولوی علتمند است. بله، خواب دیدن برای انسان فعلی، یعنی انسان هویت فکری، یک ضرورت ناشی از بیماری است. انسان تا وقتی با این پدیده زندگی می کند، رابطهش با قضایای زندگی یک رابطه ناجور، ناقص و ناتمام است و نقش عمده رویا در حقیقت ترمیم و رفع و رجوع همین روابط ناجور و ناتمام است. بنابراین می شود گفت تا وقتی هویت فکری وجود دارد، خواب دیدن هم یک امر ضروری و اجتناب ناپذیر است. ولی حرف بر سر این است که این پدیده در وجود انسان یک زایده فکری غیر اصیل و غیر ضروری است. اگر این پدیده نباشد، نه رویا وجود دارد و نه لازم است که وجود داشته باشد. زندگی انسان بدون هویت فکری یک زندگی روشن، صریح و کامل است. او روز چیزی در پستوی مغزش پنهان نگه نمی دارد تا شب در خواب به آن بپردازد. توضیحاً یک بار دیگر این مطلب را یادآوری کنم که ذهن بعد از رفع هویت فکری و بعد از فارغ شدن از قیل و قال‌ها و شلوغی‌های کنونی کیفیتی پیدا می‌کند که مستعد پذیرفتن رازهای ناشناخته وجود انسان است. در چنین کیفیتی، ذهن هم در بیداری و هم در خواب پیام‌های نو به نو دریافت می‌کند که با مغز فعلی برای ما قابل درک نیست. این پیام‌ها کیفیت رویا ندارد و با آنچه ما به عنوان رویا می‌شناسیم متفاوت است. مولوی در این زمینه هم مطلب گویایی دارد: از درون خیش این آوازها منع کن تا کشف گردد رازها، رنگها بینی به جز این رنگها، گوهران بینی به جای رنگها، گوهر چه بلکه دریایی شوی، آفتاب چرخ پیمایی شوی. حرف من تمام شد، اگر سوال دیگری نیست بحث را تمام کنیم. سوال: من آخرین سوال را دارم، تشخیص این که چه وقت ذهن کیفیت پاسیو دارد و چه وقت کیفیت اکتیو چگونه ممکن است؟ جواب: من این مسئله را کلی تر مطرح می کنم، جواب سوال شما هم در آن هست. وقتی سوالی برای ذهن شما مطرح می شود یا مطلبی وارد اندیشه شما می شود و موضوع فکر شما قرار می گیرد یا اصولاً در هر حرکتی که ذهن شما دارد به کیفیت ذهنی خود توجه کنید و ببینید که آیا در حرکت ذهن شما این سه خصوصیت کلی وارد شده است یا نه. اولاً آیا ذهن در حرکت خود از زمان استفاده می کند؟ آیا در زمان نوسان دارد یا نه؟ باز هم یادآوری کنم که موضوع بحث ما امور فیزیکی نیست. ثانیاً آیا ذهن از حافظه استفاده می کند؟ یعنی آیا خواستگاه فکری که وارد مغز شده است حافظه است یا نه؟ ثالثاً آیا حرکت ذهن یک حرکت جزئی است یا اینکه دارد با تمامیت خود کار می کند؟ همکنون که شما اینجا نشسته اید، محققاً ذهنتان دارد به یک مقدار موضوعات و مسائل فکر می کند. حالا به افکار خود توجه کنید، ببینید این افکار از کجا می جوشد؟ آیا از حافظه برمی خیزد یا ارتباطی با حافظه ندارد؟ اگر فکر از حافظه برخواسته باشد، معنایش این است که از من برخواسته است و آن موضوع برای من مطرح است. جواب آن را هم من جستجو و دریافت می کند و اساساً فکر تا هر کجا که پیش برود و هر قدر فعالیت کند با من پیش می رود و حرکت می کند. حالا یا شما می توانید از خودتان یا دیگری سوالی بکنید که در آن سوال ذهن شما از سه خصوصیت یاد شده برکنار باشد؟ آیا می توانید درک کنید که در این صورت ذهن چه کیفیتی دارد؟ یک نفر به شما می گوید از من سؤالی بکن که در طرح آن سؤال ذهن شما در زمان حرکت و نوسان نداشته باشد، با حافظه در رابطه نباشد، کیفیت تجزیه شدگی نیز نداشته باشد. شما چگونه چنین سؤالی را طرح می کنید؟ همکنون از من سؤالی بکنید که این سه خصوصیت در طرح سؤال شما دخالت نداشته باشد. می توانید؟ سوال: به نظرم نمی شود. در چنین کیفیتی هیچ موضوع و مسئله‌ای به ذهن نمی رسد. جواب: درست است. هیچ مسئله‌ای برای ذهن مطرح نمی شود. ولی بگویید چرا مطرح نمی شود؟ چند دقیقه سکوت. جواب خیلی روشن است. مسئله‌ای باقی نمی ماند تا برای ذهن مطرح بشود. در حال حاضر هر مسئله‌ای برای ذهن مطرح می شود، از حافظه سرچشمه می گیرد. انبار مسائل ما حافظه است. حال اگر رابطه ذهن با حافظه قطع شود، معنایش این است که رابطه ذهن با مسائل قطع شده است. و همزمان با این جریان، ذهن کیفیت یک آینه سیعل خورده و شفاف را پیدا کرده است که همه چیز را به روشنی و آنطور که هست در خود منعکس می سازد. علت جهل و تیرگی ذهن محتویات حافظه است. حجاب و خاشاک ذهن محتویات حافظه است. یا دقیق تر بگوییم، محتویات حافظه عین تیرگی و جهل است. و چون این حجاب یا این عامل تیرگی دست از دخالت در فعالیت ذهن بردارد، ذهن خود به خود در رابطه مستقیم با حقیقت قرار گرفته است و بنابراین خالی از مسئله شده است. همین الان این کار را بکنید، ببینید چه تغییری در ذهنتان حادث می شود. سعی نکنید از ورود حافظه به ذهن جلوگیری کنید. فقط توجه کنید که آیا حافظه خودش را وارد اندیشه شما می کند یا نه. وقتی چنین کنید می بینید در تمام طول توجه ذهن خود به خود از قیل و قالهای حافظه فارغ شده است و دچار تغییر شگرفی می شود. مثل اینکه یک قده سرطانی در مغز انسان ذوب می شود و مغز به آرامش عجیبی دست می یابد. آرامشی که هرگز تجربه نکرده است. در این تجربه حصار و مرز از ذهن برخاسته است و انسان خود را در وسعت لاحدی حس می کند و این پایان مسئله است. امیدوارم تا چند ماه دیگر که یک دیگر را می بینیم ذهنمان از این قیل و قالها و گفتگوها فارغ و بی نیاز از هر گونه حرف و بحثی شده باشد. پایان کتاب تفکر زائد، نویسنده محمد جعفر مصطفی، تاریخ ضبط مرداد ماه 1388.